آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز دوشنبه 17 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 5 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 6 انوری سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهد شنید.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
دوستانی گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برنامه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و روسیه. درخواست قزاقستان برای استفاده از تجربه ایران در مرمت نسخه های خطی کتاب ها. و قرار گرفتن نام سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در میان برترین مربیان فوتسال جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش سیاسی و بخش خبرها و مجله خبری در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید با سردبیری آقای رمضانی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران به تاجیکستان در آخرهای دی خبر داد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای اسماعیل بقایی در نشست خبری در این باره افزود این نخستین سفر رئیس جمهور به منطقه اوراسیا است و رابطه‌های ایران و تاجیکستان را ممتاز دانست و گفت در این سفر هم سندهای مهم امضا می‌شود و هم دو مرکز به ویژه مرکز وابسته به هلال احمر ایران در تاجیکستان به بهره برداری خواهد رسید. همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه از سفر نزدیک هنگام مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو خبر داد و گفت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو با هدف امضای موافقتنامه جامع همکاری ها توسط رئیسان جمهوری دو کشور و مذاکرات دو جانبه برای افزایش سطح مناسبات تاریخی خواهد بود. کاظم جلالی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای امضای موافقتنامه جامع همکاری های جمهوری اسلامی ایران و روسیه در 17 ژانویه توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری دو کشور خاطر نشان کرد. مناسبات تهران و مسکو بر پایه دو عنصر همسایگی و رویکردهای مشترک در برابر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در مسیر رو به پیش در حال پیشرفت است. سفیر ایران در روسیه با بیان این که حجم تجارت دو کشور در سال 2024 روند رو به افزایش داشته است گفت پیش بینی می شود که آمار رسمی مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2025 بین 4.5 تا 5 میلیارد دلار باشد. دولت عراق از نقش جمهوری اسلامی ایران و مشاوران نظامی به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی در کمک به عراق در جنگ با تروریسم قدردانی کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
به پاس تقدیر و گرامی داشت سرداران مقاومت، دولت عراق و با مشارکت سران قوای سیاسی و نظامی مراسمی ویژه بیاد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار کرده. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق سخنران اصلی این مراسم بود.
استذکار شهادت قادة النصر الشهید المهندس و شهید قاسم سلیمانی و رفاقهما.
گرامی داشت یاد و خاطره فرماندهان پیروزی ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی برای ما بسیار ارزشمند است. این دو شهید بزرگوار فراموش شدنی نیستند. همان گونه که نباید نقش بیبدیل جمهوری اسلامی ایران را که در سخت‌ترین شرایط با اعزام مستشاران و کمک‌های نظامی در کنار ما ایستادند را نباید از یاد ببریم. وفاداری به خون این شهیدان مستلزم آن است که در شرایط کنونی حافظ نظام سیاسی و امنیتی کشور باشیم.
محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق هم در سخنانی ضمن تقدیر از نقش بی‌بدیل این دو شهید در ثبات عراق گفت شرایط کنونی منطقه ما را بران می‌دارد تا هوشیار باشیم و خطرات آن را جدی قلمداد کنیم.
علینا الاستعداد التام لمواجهه اي خطر.
باید در آماده باش کامل باشیم. تحولات منطقه ما را برآم می‌دارد که هوشیار باشیم و از دشمنان هم غافل نمانیم. باید با وحدت ملی و یکپارچگی گروه‌های سیاسی امنیت کشورمان که مدیون خون شهیدان است حفظ کنیم.
در این مراسم که برای پنجمین سال پیاپی برگزار می‌شود، فرماندهان عالی ارتش و پلیس عراق که در طول دوران جنگ با داعش در کنار شهیدان ابو مهدی المهندس و سردار حاج قاسم سلیمانی بودند نیز حضور داشتند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس مرکز ملی نسخه‌های خطی و کتاب قزاقستان و رایزن فرهنگی سفارت ایران در آن کشور درباره زمینه‌های همکاری و برنامه‌های مشترک دو کشور در سال نو میلادی دیدار و گفتگو کردند. با گزارش شبکه صحاب و به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، جندوس بولدقبایف رئیس مرکز ملی نسخه‌های خطی و کتاب قزاقستان در دیدار علی اکبر طالب متین رایزن فرهنگی سفارت ایران با قدردانی از تعاملات فرهنگی دو کشور گفت با برگزاری کارگاه و نمایشگاه خوشنویسی سالانه کارشناسان قزاق از تجربه ها و اندوخته های متخصصان ایرانی استفاده بیشتری خواهند کرد. رئیس مرکز ملی نسخه های خطی و کتاب قزاقستان ابراز امیدواری کرد متخصصان قزاق با برگزاری کارگاه مرمت نسخه های خطی و نمایشگاه خوشنویسی بتوانند از تجربه های ایرانیان استفاده کرده و در حوزه مرمت نسخه های خطی همکاری خود را توسعه ببخشند. رایزنی فرهنگی ایران نیز با اشاره به سفر نزدیک هنگام متخصصان ایرانی به قزاقستان گفت اقدامات لازم برای سفر دوباره متخصصان ایرانی به قزاقستان برای تقویت رابطه ها و ادامه همکاری ها صورت خواهد گرفت. سلام بر او که بردن نامش ممنوع است. روایت های مثل نجات شهر سنجار و شهر آمرلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام جایی ندارد. در هفته مقاومت به مناسبت پنجمین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی کارزاری در فضای مجازی براه افتاده است. این کارزار که بیش از 25,000 کاربر بر آن پیوسته اند از سیاست های دوگانه شرکت متا نسبت به انتشار تصویرهای حاج قاسم سلیمانی انتقاد میکند. فاطمه شریفی خبرنگار صدا و سیما گزارش میدهد.
در زمان حمله به سنجار فقط در یک شب 12,000 ایزدی در مناطق ما کشته شدند. در جلوی چشم آنها آمریکایی ها و سازمان ملل سرهای ما بریده شد و ناموس ما به تاراج رفت.
این صدا و تصویر یکی از بزرگان جامعه ایزدی است. می گفت همه ایزدی ها را رها کردند جز دو نفر، حاج قاسم و ابو مهدی المهندس.
آن دو در بغداد بودند و در خانه ابو مهدی مهندس مستقر بودند و گفتند که دختران و خانواده های شما مثل خانواده های خود ما هستند و ما از شما دفاع میکنیم.
صحبتهایش درباره سقوط شهر سنجار در کردستان عراق است در مرداد 93 که دخترانشان به بردگی گرفته شدند و مردانشان هم کشته و حاج قاسم و رفقایش تنها مردانی بودند که سنجار را نجات دادند.
آن دو نفر در آن زمان خودشونو خرج کردند تا بیش از 300,000 ایزدی در کردستان کشته نشد.
فقط ایزدی ها نبودند که حاج قاسم به دادشان رسید. روستای آمرلی عراق که محاصره 360 درجه شده بود هم یکی از ده ها شهر و روستایی بود که با حضور فرماندهانی مثل حاج قاسم و ابو مهدی المهندس از دست تروریست ها آزاد شد.
اگر این دو نفر نبودند در آمرلی کشتار دست جمعی رخ میداد. هزاران نفر را نجات دادند و منطقه با تلاش آنها به آرامش رسید.
اما نه آن آزادی شهر دختران ایزدی و نه آن آزادی روستاها مثل آمرلی در صفحات اینستاگرام و فیسبوک اجازه انتشار ندارند. حالا کاربران فضای مجازی که نمیتوانند درباره نجات منطقه به دست حاج قاسم و رفیق شهیدش در اینستاگرام بنویسند، یک کارزار راه انداختند که میگوید سلام بر او که بردن نامش ممنوع است.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. بنیاد ادلمن در گزارش اعلان کرد در میان 28 کشور غربی مورد مطالعه رسانه‌های انگلیس با فقط 31% کمترین اعتماد را در میان مخاطبان این کشورها داشتند. گزارش بشنوید در همین موضوع از لندن.
سال 2024 میلادی در حالی به پایان رسید که حمایت نظام انگلیس از اسرائیل، به ویژه حمایت سیاستمداران و رسانه‌های این کشور از نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین آشکارتر و رسانه‌های این کشور بی‌اعتبارتر شدند. موضوعی که فعالان مدنی در انگلیس بر آن تأکید دارند.
رسانه‌های بریتانیایی از جمله بی بی سی رو با بازوی عقیدتی و رسانه‌ای نظام این کشور و نیز امپریالیسم امریکا در بریتانیا می‌دونیم. بنابراین ما مردم و به ویژه صلح طلبان انتظار نداریم که صدای ما در رسانه‌های بریتانیا شنیده بشه. ما از راه‌های دیگری از جمله در مصاحبه با رسانه‌های خارجی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دیگر اقدامات تلاش می‌کنیم صدایمان را به مردم جهان برسانیم.
در یکی از نشست‌های ضد جنگ در لندن، خانم لینزی جرمن، چهره مشهور صلح طلب در انگلیس، در ارزیابی نقادانه درباره عملکرد رسانه‌های انگلیسی از جمله بی بی سی به ویژه درباره فلسطین این چنین میگوید.
بی‌بی‌سی میخواد موضوع فلسطین رو کم اهمیت و غیر قابل اعتنا نشون بده و به همین علت فلسطین در صدر خبرها نیست. اما ما باید با برجسته کردن موضوع فلسطین فشارها بر رسانه‌های بریتانیا رو افزایش بدیم.
از آغاز نسل‌کشی اسرائیل با کمک‌های نظامی، سیاسی و رسانه‌ای غرب، ده‌ها تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های بی‌بی‌سی در لاپوشانی فجایع غزه و رویکرد حمایتی از رژیم اسرائیل با حضور قشرهای مختلف مردم در برابر ساختمان مرکزی بی‌بی‌سی برگزار شد. مجلس انگلیس به تازگی در گزارشی اذعان کرد اعتماد مخاطبان به رسانه‌های خبری انگلیس از دهه 1980 میلادی تا کنون به سرعت در حال نزول بوده است. آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌ها در این کشور، نیز اعلام کرد تلویزیون دیگر منبع اصلی دریافت اخبار در این کشور محسوب نمی‌شود. بنیاد ادلمن در گزارش اعلام کرد در میان 28 کشور غربی مورد مطالعه، رسانه‌های انگلیس با فقط 31% کمترین اعتماد رو در میان مخاطبان این کشورها داشتند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ازبکستان جمهوری اسلامی ایران را از پرداخت هزینه‌ها یا خراجات نقلیاتی معاف کرد. بر اساس قانون نوی بودجه ازبکستان، خودروهای باری ایرانی از پرداخت خراجات نقلیاتی معاف می شوند. به گزارش شبکه صحاب و به نقل از خبرگزاری مهر، ازبکستان خودروهای باری ایرانی را در سال نو میلادی از پرداخت هزینه های نقلیاتی معاف کرده است. بنابر گزارش ها، این معافیت در قانون بودجه دولت ازبکستان برای سال 2025 پیش بینی شده است. دولت ازبکستان این تصمیم را بر اساس توافق متقابل بین دو کشور و به منظور تقویت رابطه تجاری دو جانبه گرفته است. مقامات اروپایی حادثه های سال نو میلادی را وحشیگری تفسیر کردند و عامل های آنها را اراضی العباش نامیدند و تاکید کردند که باید واکنش دستگاه قضایی بازدارنده باشد و والدینی که در تربیت فرزندانشان کوتاهی کردند مجازات شوند. همزمان با جشن های سال نو در فرانسه 984 خودرو به آتش کشیده شد، 300 خودرو بیشتر از سال گذشته. امسال ده ها توقفگاه های خودروها برای در امان ماندن خودروها از آتش سوزی های پیش بینی شده برای این کار مجهز شده بود. سطل های آشخار یا پرتاب با زنجیر بسته شدند و 100,000 مأمور و نیروی پلیس علاوه بر هزاران نیروی آتش نشانی و امدادگر در شهرهای مختلف فرانسه آماده باش بودند. همکارمان از پاریس گزارش می دهد.
جشن آغاز سال نو در آتش و خون. 984 خودرو به آتش کشیده شد. تنها در فرانسه. 300 خودرو بیشتر از پارسال. امسال ده ها توقفگاه برای در امان ماندن خودروها از آتش پیش بینی شده بود. سطل های آشغال با زنجیر بسته شدند و 100,000 مأمور و نیروی پلیس علاوه بر هزاران نیروی آتش نشانی و امدادگر در شهرهای مختلف فرانسه آماده باش بودند.
با ساعت های پرتنشی روبرو بودیم.
در جشن سال نو 420 نفر دستگیر شدند که 310 نفرشان روانه بازداشتگاه شدند تا بعداً تکلیفشان معلوم شود. رسانه‌های رسمی فرانسه شمار جانباختگان جشن سال نو را 1 نفر و شمار مجروحان را 10 نفر اعلام کردند. در آلمان شمار کشته‌ها 5 نفر اعلام شده. رسانه‌های این کشور از چند روز قبل هشدار می‌دادند.
Als die einzelnen Böller oder das 7er Raketenset, dafür sieht alles mehr nach Feuerwerk aus.
Eindrucksvoll sehen wir jetzt hier die Gewebe- und Weichteilverletzung dieser.
اینجا خیلی خطرناکه ولی لذت میبریم.
ما با خانواده اومدیم ولی درست نیست. خطرناکه.
C'est déconseillé. C'est dangereux.
C'est magnifique.
خیلی عالیه.
بعضی ها اما از بیمارستان سر در آوردند و صدها نفر دچار قطع عضو، نابینایی و سوختگی شدند. مثل این جوان 19 ساله.
همیشه همینه، درست وقتی که میخوان ترقه رو پرتاب کنن انگشتشون قطع میشه.
آنهایی که به خاطر دعوا یا مستی های سال نو و تصادف جان باخته اند از آمارهای رسمی حذف شدند، مثل دو کشته شب سال نو در هامبورگ، چون عاملش آتش نبود. بعضی هم با سلاح سرد مجروح شدند. مقامات فرانسوی میگویند والدین هم باید مجازات شوند.
افرادی که این اقدامات را قبلن هم انجام داده باشند کمک هزینه های مالی به خانوادهشون زد میشه.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. مسابقات کاراته آزاد و کنترلی با حضور تیم‌ها یا دسته‌های ارتش، فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سپاه، سازمان قضایی، وزارت دفاع و استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. گزارش این موضوع را می‌شنویم.
بهترین های کاراته دور هم جمع شدن.
مسابقات مانند سالهای قبل از سطح خوبی برخورداره.
سال به سال واقعا بحث مسابقات ستاد کل نیروهای مسلح داره کیفیتش و کمیتش خیلی بهتر میشه.
تو وزن منفی 70 کیلو اول شدم. سطح مسابقات واقعا امسال سطحش بالا بود.
تو سالهای گذشته که همیشه سوم بودیم، تیم دو سه نفری که میرفتیم سکو بوده، انشالله که امسالم بره.
البته همه اونها نظامی و عضو نیروهای مسلح هم.
بسیاریم دوره مسابقات کاراته نیروهای مسلح با حضور تیمهای از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و سازمان قضای نیروی مسلح.
این مسابقات نقطه عطفی باشه در جهت بهبود وضعیت کاراته نیروهای مسلح در جهت قهرمانی در جهان.
در مسابقات کاراته نیروهای مسلح بیش از 300 کاراتکا شرکت کردند.
ارتش حدود 40 تا ورزشکار فرستاده در بخش کاراته کنترلی و کاراته آزاد.
تو بحث استانها ما آزادسازی مشکل داشتیم، یه مقدار تقریبا 50% ظرفیت سپاه توی مسابقات حضور داره.
قراره که نفرات منتخب به مسابقات ارتش‌های جهان یا همون سیز اعزام بشن. مرتضی زدپناه، خبرگزاری صدا و سیما، سالن کبکانیان.
نامی وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال یا فوتسال ایران، در میان 10 مربی برتر در رده‌های ملی جهان قرار گرفت. با گزارش شبکه صحاب و با نقل از ایرنا، نام‌های 10 سرمربی برتر تیم‌های ملی در سال 2024 در سایت فوتسال پلاتزا منتشر شد که در آن نامی وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران نیز دیده می‌شود. این سایت هر ساله برترین های فوتسال را انتخاب می کند و حالا در بخش مربیان ملی نوبت به شمسایی رسیده است. شمسایی در سال 2024 با تیم ملی فوتسال ایران موفق شد با 13 قهرمانی در جام ملت های آسیا دست یابد. تیم ملی فوتسال ایران در سال 2024 در جام جهانی نیز حضور پیدا کرد، اما در مرحله 1/8 نهایی توسط مراکش حذف شد. هفته 17 لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی تیم‌های طبیعت و شهداب و شکست فولاد سیرجان همراه بود. گزارش این موضوع را می‌شنویم.
در هفته 17 لیگ برتر والیبال، طبیعت در خانه پیکان رو 3-0 شکست داد. شهداب یزد در اصفهان بر گیتی پسند 3-2 غلبه کرد.
تجربه خوب بازیکنامون تو ست سوم و چهارم باعث شد که این مسابقه رو برنده بشیم.
بچه ها خوب کار کردن، دیگه توانشون بیشتر از این نبود. حالا انشالله که به هر حال استراحت میکنیم، یه ریکاوری میکنیم، میریم برای بازی بعدی.
چادر ملوی اردکان 3-1 بر فولاد سیرجان پیروز شد.
پیروزی در مقابل تیم سوم جهان کار آسونی نیستش که بچهای ما امروز فعل خواستن صرف کردن.
هیچ کدوم از پارامترهای مشخص والیبال ما خوب اجرا نکردیم. کل جریان بازی تحت تاثیر سرویس‌های خوب تیم اردکان قرار گرفتن.
مهرگان نور در گرگان پاس رو 3-0 شکست داد.
تیم ما بسیار خوب و با برنامه بازی کرد و اون چیزایی که ما چند روز آنالیز کرده بودیم همه رو تو زمین خوشبختانه اجرا کردم.
ایرورای فردی ما باعث این شد که بازنده بازی بشیم.
سایپایی ها در تهران در حالی که 2 دست از صنعتگران پیش بودند به دلیل مصدومیت آرمین تشکری به ناگهان تمرکز خودشون رو از دست دادند و این صنعتگران امید بودند که 3-2 پیروز شدن.
ما بازی 3-0 میتونست به نفع ما تمام بشه ولی خب متاسفانه اتفاقی که افتاد آرمین چون مچ پاش مقدار پیچید شرایط خوبی نداشتش اومد بیرون.
بالاخره توی بحران بودیم وقتی که نیم فصل دوم شروع شد. ما 3 باخت داشتیم، درسته 2 باختمون با تیمای خوب لیگ بود ولی خب ما نیاز داشتیم به یه برد که از این شرایط در بیاییم.
مثل رفسنجان 3-0 بر سپهر صدرای مشهد پیروز شد.
احترام گذاشتن به تیم مقابلشون و شرایطی رو ایجاد کردن که با احترام کامل رفتن تو زمین و تونستن که بازی رو 3-0 پیروز بشن.
ما نظرمون این بود که اون توپ اوت شد و اون توپ هم سردفاع شد ولی خب حالا داور نیده دیگه، کارش هم نمیشه کرد.
شهرداری ارومیه در این هفته استراحت داشت. در پایان هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های شهرداری ارومیه، طبیعت و شهرداری یزد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر والیبال چهارشنبه 19 دی برگزار خواهد شد. رزانی خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با ادامه جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی با چالش‌ها و مشکلاتی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ سوزشواری، بی‌ثباتی سیاسی و اعتراضات اجتماعی روبرو هستند. جنگ اوکراین شرایط وخیم این کشورها را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی شدت بخشیده است. گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در این زمینه با اشاره به جنگ اوکراین و هزینه و خراجات آن برای کشورهای اروپایی تاکید کرد. اتحاد اروپا در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی ضعیف است و با توجه به شرایط کنونی باید به ساختارهای دفاعی مناسب توجه کند. کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر از بخش اقتصادی به شدت ضعیف شدند. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای اروپایی روند کاهشی داشته است. در آلمان که قوی ترین قدرت اقتصادی اروپا محسوب می شود، رکود اقتصادی و کاهش میزان رشد اقتصادی نگرانی های را افزایش داده است. مؤسسه اقتصادی آلمان IW در گزارش ناامید کننده درباره اقتصاد این کشور اعلام کرد اقتصاد آلمان به جای نمی رسد و در سال آینده به مبارزه با رکود ادامه خواهد داد. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز شرایط اقتصادی همین گونه است و روند کاهش رشد اقتصادی، تورم یا بی‌قرشوی پول، افزایش بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی از جمله مواردهایی است که نه تنها زندگی کنونی شهروندان اروپایی را تحت تاثیر قرار داده بلکه چشمانداز روشن نیز برای پایان آن وجود ندارد. سرویس دلروپینا، اقتصاددان بلندپایه بانک تجاری هامبورگ در آلمان، در این زمینه گفت که رقم‌های وحشتناک در مسئله اقتصاد به نظر می‌رسند. مثل این است که رکود تولید منطقه یورو هرگز پایان نخواهد یافت. از آنجا که سفارش های نو به سرعت و با شدت بالا کاهش یافته است، هیچ نشانی از بهبود زودهنگام به چشم نمی خورد. شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیار از این کشورها حزب‌های راست افراطی با شعار افزایش رفاه و آسایشتگی و بهبود شرایط اقتصادی توانستن سهم بیشتری از قدرت را به دست آورند. همچنین کشورهای چون آلمان و فرانسه بی‌ثباتی سیاسی را نیز تجربه می‌کنند که طی سال‌های اخیر پیشینه و سابقه نداشته است. برای مثال در آلمان پس از اختلاف میان اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و کریستیان لیندنر وزیر دارایی او از حزب لیبرال دموکرات بر سر سیاست‌های مالی در این کشور، ائتلاف سه حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فرو پاشید. اکنون شولتز درخواست برگزاری انتخابات ضد هنگام در فوریه را پیشنهاد کرده است. در فرانسه نیز اختلاف بر سر بودجه باعث برکناری میشل بارنه از نخست وزیری این کشور شد. اکنون ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تحت فشار است تا جانشینی برای نخست وزیر انتخاب کند. ماکرون حتی با درخواست های برای استعفای خود نیز روبرو بوده است. این شرایط در حالی است که کشورهای اروپایی همچنان بخش زیادی از بودجه خود را برای کمک به اوکراین در جنگ روسیه اختصاص می‌دهند. این کشورها با آغاز جنگ روسیه و اوکراین با عنوان متحدان آمریکا تحریم‌های سنگین و گسترده اقتصادی از جمله قطع خرید گاز را علیه روسیه جاری کردند، تحریمی که بخش زیادی از وخامت اقتصادی کنونی اروپا را سبب شده است. از سوی دیگر تامین بودجه سنگین نظامی و کمک‌های نظامی و سلاحی اروپا با اوکراین سبب شده تا این کشورها عملاً از بخش مالی نیز دچار مشکل شوند. در این حال با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور نوی آمریکا، نگرانی کشورهای اروپایی در مورد افزایش فشار واشنگتن و همکاری نکردن آمریکا با آنها افزایش یافته است. دونالد ترامپ طی چند روز گذشته کشورهای اروپایی را رسماً تهدید کرد که باید سهم خود را در تأمین بودجه ناتو افزایش دهند تا آمریکا در این ائتلاف باقی بماند، موضوعی که با توجه به اقتصاد کنونی اروپا فشار سنگینی را به آنها وارد می‌کند. بنابراین کشورهای اروپایی اکنون در شرایطی وخیم و وزنین به سر می‌برند که خود در به وجود آوردن آن سهم داشته و دارند. ادامه جنگ اوکراین و کمک‌های اروپا شرایط را برای آنها سخت‌تر خواهد کرد. در این راستا بسیاری از مقامات اروپا نسبت به فروپاشی اتحاد اروپا و افزایش اعتراضات اجتماعی نگران هستند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه چند پیش هشدار داده بود اتحاد اروپا در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و اگر نتواند بازار یگانه خود را گسترش بخشد و مشکلی پارچه پارچه یا پارا پارا شدن را حل نکند، ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شود. بر همین اساس به نظر می رسد دوران آرام اروپا رو به زوال است.
خب دوستان همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برنامه سفر رئیس جمهوری سنام ایران به تاجیکستان و روسیه. درخواست قزاقستان برای استفاده از تجربه ایران در مرمت نسخه های خطی و کتاب. و قرار گرفتن نام سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در میان برترین های مربیان فوتسال جهان. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
از دل دنیا گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. منظره کوچه تو را دشت ندارم، همین کوچه که برگرد
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور و تفسیر ساده و روان آیه های 11 تا 20 سوره بلد همراه شما عزیزان هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا.
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
ريت على الحسن العبقا فالورد تضوى
أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا
ريت على الحسن العبقا فالورد تضوى
سراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
ريت على الحسن العبقى فالورد تضوى
شنوندگان عزیز و ارجمند ابتدا با تلاوت آیه های 11 تا 16 از سوره بلد گوش فرا می دهیم.
سوره بلد بسم الله الرحمن الرحیم
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است
فلن قطعنا العقبه
ولی او از آن گذرگاه مهم عبور نکرد
و ما ادراک ما العقبه
و تو چه دانی که گذرگاه مهم کدام است
فک رقبه
آزاد کردن بنده است
او اطعام فی یوم ذی مسغبه
یا اطعام کردن در روزهای قحطی
یتیماً ذا مقربه
به ویژه یتیمی که خویشاونده است
او مسکیناً ذا متربه
یا مسکینی به خاک افتاده است
در آیات قبل سخن از نعمت‌هایی بود که خداوند متعال به انسان عطا کرده است. نعمت‌هایی که نقش مهمی در توان جسمی و رابطه‌های اجتماعی انسان دارند و بدون آنها اشخاص در تأمین معیشت خود و اداره زندگی دچار مشکل می شوند. این آیه ها می فرماید اکنون که به واسطه نعمت‌های الهی به مال و مکنت رسیده اید نیازمندان را فراموش نکنید. کسانی از خویشاوندان یا اولاد یا غیر اولاد شما که به دلیل‌های مختلف گرفتار تنگناها و مشکلات هستند و نمی توانند زندگی خود را اداره کنند به آنها باید رسیدگی کنید. بر اساس این آیات راه بهشت از میان گردنه‌های سخت می گذرد که یکی از آنها دل کندن از مال برای رسیدگی به نیازمندان است و این کار هیچ قید شرطی ندارد. مؤمن باشد یا کافر، هموطن باشد یا همزبان باشد یا نباشد، دور باشد یا نزدیک، او را بشناسیم یا نشناسیم، او بفهمد که ما با او کمک کردیم یا نفهمد. در حقیقت دین منظومه از باورها و رفتارهاست. باورهای صحیح و درست درباره آغاز و پایان جهان و انسان و رفتارهای برآمده از آن باورها که رابطه انسان را با خدا و مردم تنظیم می کند. انسان با ایمان از یک سو عبادت و بندگی خدا را به جا آورده و از سوی دیگر خدمت به خلق خدا را وظیفه دینی خود می داند و باور دارد که عبادت بدون خدمت به دیگران مورد پذیرش حق تعالی نیست. در اغلب آیاتی که بر نماز به عنوان عبادت تاکید دارد، در کنارش به زکات یا انفاق در راه خدا اشاره شده است که خدمت به خلق خدا می باشد. متاسفانه افراد و تفرید باعث شده است که برخی اشخاص به عبادت بپردازند بدون آنکه اهل خدمت باشند و در مقابل برخی افراد مشغول خدمت رسانی به مردم باشند و از عبادت کناره بگیرند و گمان کنند که خدمت یا عبادت هر یک به تنهایی کافی است. از این آیات می آموزیم که اول، مسیر زندگی صاف و هموار نیست، بلکه همواره گردنه ها و گذرگاه های سختی در راه انجام وظیفه و رسیدن به هدف وجود دارد. دوم، در فرهنگ اسلامی ضمن احترام به مالکیت اشخاص، رفع نیازهای محرومان و حل مشکلات آنان از وظیفه های یک مسلمان است. سوم، در مسیر خدمت به نیازمندان باید اولویت ها را در نظر گرفت، ابتدا یتیمان و خویشاوندان و سپس دیگر نیازمندان. و چهارم، راه بهش از میان گردنه های سخت می گذرد و یکی از این گردنه ها دلکندن از مال و ثروت به نفع نیازمندان و محرومان است.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 17 تا 20 از سوره بلد گوش می سپاریم.
ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه.
تا از کسانی باشد که به حقایق ایمان آوردند و یک دیگر را به صبر و بخشایش سفارش کردن. آنها خوشبختان حقیقی هست.
والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه.
و کسانی که به آیات ما کافر شدن گروه بدبخت هست.
علیهم نار
بر آنها آتشی است فراگیر. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در ادامه آیه های قبل که بر انجام کارهای خیر و خدمت به نیازمندان تاکید داشت، این آیات می‌فرماید انجام این کارها به تنهایی کافی نیست، بلکه ارزش این کارها بنان است که از روی ایمان به خدا و برای خدا باشد، نه برای خودنمایی یا به دست آوردن شهرت و محبوبیت اجتماعی و امثال آنها. طبیعی است که انجام کارهای خیر توسط یک شخص مشکلات نیازمندان جامعه را برطرف نمی کند، بلکه باید دیگران را نیز به این کار پسندیده سفارش و توصیه کرد و فرا خواند تا اشخاص بیشتری در این راه قدم بگذارند و در جهت محرومیت زدایی از سیمای جامعه تلاش کنند، چنانه که پایداری در مسیر الهی و انجام وظیفه های دینی نیز نیازمند صبر و استقامت است و اهل ایمان یکدیگر را در این امر سفارش می کنند. اگر انسان در مسیر اطاعت از دستورات خداوند و خدمت به خلق خدا باشد، به سرنوشت مبارک در قیامت نائل می شود و از کسانی است که پرونده اعمالشان را به دست راستشان می دهند که این نشانی بهشتی شدن و رستگاری آنهاست. اما کسانی که در برابر حق بیستند و آیات الهی را دروغ بشمارند و تکذیب کنند، گرفتار سرنوشت شوم می شوند و در قیامت کارنامی اعمالشان را به دست چپشان می دهند. آنها راهی دوزخ می شوند، دوزخی که از آن راه فرار نیست و آتش آن بر آنها احاطه دارد. از این آیات می آموزیم که اول، ایمان به خدا شرط پذیرش کارهای نیک است. کسانی که حاضرند کارهای انسان دوستانه انجام دهند اما حاضر نیستند راه حق را بپذیرند، نباید انتظار داشته باشند که از خداوند پاداش دریافت کنند، زیرا در واقع کاری برای خدا انجام ندادند. دوم، انسان مسلمان علاوه بر وظیفه های فردی، وظیفه های اجتماعی نیز دارد. توصیه دیگران به صبر و پایداری در راه انجام وظیفه هایی که خداوند برای انسان تعیین کرده و نیکوکاری و محبت به دیگران جزی از وظیفه های اجتماعی یک مسلمان است. و سوم، کفر و کفران و حق پوشی ریشه هر گونه شومی و فلاکت در زندگی انسان در دنیا و آخرت است. شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، گفتار راه به سوی نور در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره بلد، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.